مشاوره زیاد.
65 ساله و مدیر یک شرکت موفق در تهران. 4 سال قبل با این زن که در شرکتش کار میکرد پیوند ازدواج بست. ازدواجی موقت. مریم کمیجانی سالها با تنها دختر ناصر منا ضیا دوستی و ارتباط کاری داشت و پدرش نیز برای این شرکت کار میکرد. اما این پیوند موقت در یکی از روزهای سرد پاییز سال گذشته شکسته شد. متاسفانه پس از 1 هفته اختلاف و
درگیری، زن جوان که به تازگی باردار شده بود با هول دادن شوهرش او را به قتل رساند.
در انتهای این کوچه،
درست اون ساختمونی که میبینین، منزل مردی وجود داره که مهمان
سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید. در اینجا بود که بسیاری از حوادث تلخ این درام ما اتفاق افتاد.
مریم کمیجانی، زن جوانی که به گفته خودش ناخواسته مرتکب این قتل شد، در اون شب در اینجا پس از یک
درگیری خشونت‌بار میان شوهر و فرزندی که در شکمش داشت فرزندش رو انتخاب کرد. متاسفانه فرزند مریم کمیجانی پس از زایمان از قتل و تبدیل این که این زن قربانی خشم قصد بود در رأی دادگاه محکوم به قصد شد.
طبق شواهد موجود در پرونده مصادر اصلی قتل آقای ضیا
حاملگی مریم کمیجانی و بعد پنهان کردن این خبر از خانواده ضیا بود.
خانم مریم کمیجانی موکل من در هفته 4 بارداریش مطلع میشه از اینکه باردار بود و همون شب که مطلع میشه به موجب برگه آزمایش با آقای ناصر ضیا تماس میگیره و موضوع رو بهش اطلاع میده.
خانم منا ضیا شرط عدم حاملگی رو قبل از جاری شدن صیغه محرمیت با مریم مطرح کرده بود.
خب بخش دیگری از صدای فیلم یلدا رو شنیدیم. این بخش هم یه ناگفته هایی از قصه رو حالا برای کسایی که صحبت ما رو گوش میکنن فیلم رو ندیدن میتونه روشن بکنه که اصلا توی این فیلم چه اتفاقی داره میفته. پس ماجرای بچه هم توی این بخشی که شنیدید روشن شد. این موضوعیه که اصلا اون ادامه جریان رضایت گرفتن رو هم تا یه حدی زیر سوال میبره. مادر مریم خیلی به نظر من خیرخواهانه حتی عمل نمیکنه در قبال دخترش و این از روی عمد نیست، به نظرم از روی ناآگاهیه. ما از این گونه رفتارها در یه سری از خانواده ها داریم که خانواده ها فکر میکنن که حتما اگر اینجوری رفتار بکنن با فرزندشون، دختر یا پسرشون، به نفعشونه، ولی وقتی دراز مدت میگذره میبینیم که حتی تجربه اون پدر مادر هم به کارشون نیومده و اون تجربه غلطی بوده. ما همیشه انتظار داریم که آدمهایی که بالاخره بچهای بزرگ دارن، سن و سالی ازشون گذشته، آدمهای مجربی باشن، اما تجربه ثابت کرده که نه، همیشه هم اینطور نیست و یه وقتایی عکس این ماجرا هم ممکنه اتفاق بیفته. اما این البته نافی اهمیت و ارزش تجربه های پدر مادر و اون راهی که برای بچه‌هاشون میذارن نیست. ولی اینجا مادر مریم چند تا اشتباه میکنه که باعث میشه اصلا مسیر زندگی دخترش تغییر بکنه. اون پنهان کردن بچه یا اون جابجا کردن بچه مرده با بچه خود دخترشه که یک جایی هم وقتی اون خانم آقایی که این بچه رو دارن میان، مادر مریم میگه که پای اون پرستاره گیر میشه، ما جرم کردیم، خطا کردیم. پس میبینی اصلا انگار یه پرونده دیگه باز میشه. اینا همه موضوعاتیه که در حاشیه این بخشش وجود داره. اما اون اشارهی که کردین به مونا که میره بیرون و حالا اون انگار مثلا یک کاتارسیسی براش اتفاق میفته، ولی میاد بچه هره که میبینه دوباره بر میگرده. پس من مخاطب به این فکر میکنم که مشکل اصلی مونا فقط ارث و میراثه.
من میخوام اول برگردم به نکته‌ای که شما اول صحبتتون گفتین درباره مادر صحبت بکنم. یک بخشش رو میذاریم، یعنی حتی میخوام بگم اشتباهی که مادر مرتکب میشه نه فقط جابجایی بچه است، بلکه تشویق دخترش به ازدواج با مردیه که 35 سال یا 42 سال از دخترش بزرگتره. اگر این رو به واسطه تجربه زیسته مادر در واقع مرتبط بدونیم، یعنی که یه زندگی سختی داشته، شوهری داشته که راننده بوده، پول درآمد زیادی نداشته و دختر به محض اینکه تونسته کار بکنه رفته سر کار برای اینکه کمک خانواده باشه، حالا تو این شرایط دخترش رو سوق میده به کسی که جای پدرشه. خب از اشتباه اصلا از اینجا بله. صورت میگیره به جای این که در واقع بخواد دخترش رو هدایت بکنه که تو حتی از این محل کار، یعنی مونا عاقلانه رفتار میکنه، بهش میگه تو یک ماه نیا سر کار، یعنی که فاصله میخواد بین این دوتا ایجاد بکنه بعد. بله. اما مادر این رو تشویق میکنه، در صورتی که به نظر من یک مادر دانا و کسی که حتی علارغم تجربه زیسته سختش، یعنی گرفتاری ها بی پولی ها و همه این چیزها هست، بهتره که دخترش رو پرهیز بده، یعنی حتی تشویقش بکنی که تو از این محل کار بیا بیرون، برو یه جای دیگه ای کار بکن که در امنیت بیشتری باشی، که شرایط ازدواج بهتری برات رقم بخوره. در واقع او خودش دخترش رو به سمت یک جریانی سوق میده که حتما آخرش یه همچین چیزیه. بله. چطور یک مادر در واقع برای یک دختر میتونه چنین سرنوشتی رو رقم بزنه و تشویقش بکنه؟ پس اشتباه مادر به نظر من از یک گام عقبتر صورت گرفته و گام دوم که دیگه اصلا میتونه حتی به لحاظ قانونی هم مشکل داشته باشه و به قول فرمایش شما یک پرونده دیگر رو باز بکنه، خب قطعا بیشتر میشه. میدونیم همیشه همینطوریه، یه ضرب المثلی ما داریم، میگیم که هر چی سنگ مال پای لنگه، یعنی که وقتی که یک مشکلی داری دنبالش یه مشکل دیگه پیش میاد، دنبالش یه مشکل دیگه. چرا؟ چون در حل مشکل اولیه یه کمی ذهن و فکر و وقت و همه این چیزای ما صرف حل کردن اولیه میشه، بعد از یه مشکل دیگه وامیمونیم. وقتی از اون مشکل وامیمونیم، در مقابل مشکل دوممون ضعیف‌تر عمل میکنیم، در مقابل مشکل سوممون دیگه کامل. برعکسش هم همینطوره، وقتی شرایط بهتری داری هی انگار درای بیشتری به روت باز میشه. بنابراین این از این منظر خودش برای خودش و دخترش مشکلات خیلی زیادی رو رقم زده. پس این بحث مادر به نظرم میرسه که یه وقتایی نه تنها ناآگاهی، بلکه اون سختی که مادر درش گرفتار هست یا والدین درش گرفتار هستن سهمه. اما درباره اون چیزی که شما میفرمایید که صرفا بحث ارثیه، خب بله خیلی مسئله مهمه. کسی که اون همه پول داشته، زندگی عالی داشته، حالا یک رقیبی پیدا میکنه که دو برابرش هم سهم میبره. بله. یعنی که آنچه که داره حد به یک سوم تقلیل پیدا میکنه. خیلی طبیعیه که مال اندوزی، مال داشتن و رفاه و بیشتر کردنش برای همه یک حس خوب ایجاد میکنه. اما اینکه این اتفاق خوبه یا بده، یا اینکه آیا بین این خواهر و این بچه که میتونن جای مادر و فرزند باشن، مونا کاملا جای مادر اون بچه چند ماه هست، میتونه ارتباط عاطفی پیش بیاد که بالاخره دوستش داشته باشه، چون رابطه خونی دارن و احیانا یک ارتباطی بینشون پیش بیاد که بتونه این رو قبول بکنه، این مسئله است. در حالی که میبینیم که در واقع ما توی بخشش انواع مختلفی داریم، یه شکلش بخشش اصیله که ما میگم کامل من بخشیدم برو اصلا دیگه هیچ کاری ندارم، یه شکل بخشش مشروطه. به نظر میرسه که مونا بخشش مشروط داره، میگه از خون پدرم گذشتم، ولی فراموش کن دیگه چنین کسی نیست، مرد و دیگه هیچ سهمی نداره.
مسئله اینه که اگر مریم کمیجانی هم قصاص بشه تأثیری در این ماجرا نمیذاره. یعنی وقتی که اون بچه زنده است، چه مریم کمیجانی باشد یا نباشد، اون میزان ارثشو داره.
بله دقیقاً، به همین دلیله که فکر میکنم که مونا میبخشه. یک، خودش در اون شرایط بله. قرار میگیره. دو، میبینه که اصلا فرقی نمیکنه. پس حالا که فرقی نمیکنه، خودش رو حداقل یک آرامش درونی برای خودش کسب بکنه، دو سرزنش دیگران رو کمتر داشته باشه. اگه یادتون باشه وقتی مونا میشینه توی ماشین که از در واقع تلویزیون بره، با یه دوستی صحبت میکنه که اسمش لیلاست، از آنچه که مونا پای تلفن میگه به نظر میرسه که لیلا داره این رو متقاعد میکنه که چرا اینقدر عصبانی هستی و به هر حال یک حرفای مثبتی میزنی، چون مونا تلفن رو قطع میکنه. این یک نمونه از اون چیزی میتونه باشه که اگر که تو نبخشی مورد سرزنش دیگران قرار بله. میگیری و در اجتماع شرایط خودت رو از دست میدی. بنابراین این یه تلنگر رو اینجا میزنه، بعدم که میره میبینه که خب به هر حال فرقی نمیکنه چه ببخشه چه نبخشه، پس حالا یک سلامت روان خودش رو تامین بکنه، دو شرایط اجتماعی خودش رو تامین بکنه، از باب اینکه از منظر دیگران در مورد قضاوت قرار نگیره و سرزنش نشه.
و در حال مهاجرت هم هست،
در حال مهاجرت به هر برابرش فرقی نمیکنه.
آره باش، یه بخش دیگه از صدای فیلم رو بشنویم، برگردیم درباره چند تا موضوع دیگه هم صحبت کنیم.
موسیقی سلام عرض میکنم خدمت میهمانان عزیز برنامه، سرکار خانم منازیا و خانم مریم کمیجانی. هر دو عزیز قبول زحمت فرمودن و به برنامه ما تشریف آوردن تا ما رو شریک غمها و رنجهای خودشون.
باشه خیالتون راحت.
حسن نباشید.
سلامت بشه خانم فیروز. یه چند لحظه تشریف داشته باشین. الان خانم که شما.
بله حسن باشه. جانم
شما این برنامه لذت آف.
آره عزیزم. آره
میشه من باهاتون دو دقیقه صحبت کنم؟
باشه حتما. حالا
نه همین الان
چون حالا برنامه شروع میشه.
من فقط
خوش اومدید. من میام میشه بر عکس حتما.
نه من نمیخوام عزیزم.
خانم شما کجاست؟ بفرمایید. بیشتر بشین خواهش میکنم.
با شما آشنا شد.
من مدرک کارشناسی ارشد گرافیک دارم و یه مدرک مدیریت بازرگانی و مشغول به کار توی شرکت تبلیغاتی پدرم هستم.
درست. شما تنها فرزند مرحوم زیا بودین؟
بله.
بله. لطف میکنین از ارتباط خودتون و پدرتون بیشتر به ما بگین؟
خب ارتباط من با پدرم خیلی رابطه عاشقانه‌ای بود، برای اینکه پدرم فرزند دیگه ای نداشتن و در واقع ما دوتا خیلی دیگه با هم دوست بودیم.
بسیار خوب. شما همیشه اینقدر کم حرف هستیم.
فکر میکنم دلیل اصلی حضورم اونجا کاملا مشخصه، نمیدونم اگر که
خیلی خوب. خانم زیا، ارتباط خانواده شما با خانواده کمیجانی از کجا شروع شد؟
خب برمیگرده به سالها پیش. من فکر میکنم نوجوان بودم که در واقع با این خانواده آشنا شدیم و پدرشون همکار پدرم بودن.
درست. خانم کمیجانی، شما خاطرتون هست که با خانم زیا آشنا شدین؟ کجا بود؟ به چه صورت؟
با برنامه تصویر خیال همراه شما هستیم. در این برنامه درباره فیلم یلدا صحبت میکنیم، فیلمی که موضوع چالش برانگیزی داره درباره بخشش و دیدنش برای کسانی که درگیر اینجور مسائل میشن فکر میکنم بسیار مفیده. توی این فاصله هایی که شما صدای فیلم رو میشنیدین با خانم دکتر خانی صحبت این رو داشتیم که اگر چنین برنامه هایی در تلویزیون ساخته بشه آیا میتونه برنامه های مؤثری باشه یا نه بعد یه مدتی تبدیل میشه به برنامه هایی که شکل نمایشی و شو پیدا میکنن و به دنبال اینن که مثلا تعداد پیامک های بالایی بگیرن. مثلا همین چیزی که تو این فیلم میگه 20 میلیون پیامک میاد یه ذره غیر واقعیه. اونجایی هم که درباره اون منطق داستانیه گفتم، وقتی که ما وارد یه فضای تخصصی کاری میشیم، مثلا شما یه فیلمی میسازید توی کارخونه ای که داره کار خیلی تخصصی میکنه، یا مثلا تو ایام جشنواره چند تا فیلم دیدیم که فضاهای مثلا دانشگاهی یا علمی تحقیقاتی بود، مثلا اون فیلم هناس و اینها، من مخاطب عادی خب نمیشناسم اون فضا رو و کارگردان میتونه یه فضایی رو ترسیم کنه و بیاره. ولی فیلم هایی که حالا ما کارمون مثلا فضای رادیو تلویزیونی چون میدونیم، یه ذره برامون غیر واقعی میشه که خب این حتما پشت صحنه، من میدونم دیگه این شکلی نیست دیگه، اصلا این حجم آدم خیلی وقت وجود نداره، فاصله مثلا حراست ورودی تا پخش خیلی بیشتر از اینیه که این اتفاقا بیفته و مسائلی از این دست. ولی مسئله اینه که این مجری و اون اتفاقی که توی برنامه میفته، اون مثلا نماینده دادستان یا هر کسی که بیاد توی برنامه، یه ذره به نظر من غیر منطقی میاد که اصلا نهادی مثل قوه قضاییه بخواد بپذیری که چنین اتفاقی بیفته. یه ذره از این جهت من فکر میکنم که نشدنی باشه چنین برنامه‌ای، به ویژه در موضوعاتی که به چی میگن به زندگی آدم ها ارتباط پیدا میکنه. ولی نه، مثلا در باره مسائل عاطفی و خانواده پیدا کردن دوتا مثلا خواهر برادر بعد 20 سال، خب اون آره موضوعات عاطفی جذابی میشه. من به نظرم ناکارآمد میشه. شما چی فکر میکنید؟
ناکارآمد میشه یا اینکه
یعنی عملا اتفاق نمیفته؟ آره.
به نظر من مهمترین دلیلش برای اینکه این اتفاق نمیفته اینه که نشون دادن چهره مجرم در عیان و اینکه خارج از محدوده اون افراد نزدیکی باشه که در ارتباط با اون آدم هستن، این مسئله خیلی مهمیه.
بله.
یعنی که موقعیت اجتماعی اون فرد رو مورد در واقع خطر قرار میده، ریسک براش ایجاد میشه که بعد از یه مدتی، چون به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم در زندان اتفاقاتی میفته و ارتباطاتی، میدونیم دیگه فرهنگ خودش رو داره زندان.
بله.
و وقتی که میان بیرون آدم ها خورد فرهنگ زندان رو با خودشون میارن، گرچه وقتی وارد جامعه میشن این خورد فرهنگ یواش یواش رنگ میبازه، اما به هر حال وجود داره. یعنی نمیتونیم در واقع منکر فرهنگ و خورد فرهنگ و تأثیرات زندان بشیم. پس این آدمی که مجرمه، حتی قتل غیر عمد کرده، وقتی که در عیان قرار بگیره، جلوی مخاطب عام و گسترده قرار بگیره، جلوی دوربین تلویزیون، به طور طبیعی میتونه موقعیت‌های شغلی، اجتماعی و حتی خانوادگی بعدیش رو از دست بده. پس مهمترین دلیلی که این اتفاق نمیتونه بیفته اینه که، اگر اشتباه نکنم، در قوانین قوه قضایی چنین بندی وجود داره که رعایت یا سیانت از اخلاق فرد مجرم.
بله.
سیانت از اخلاق مسئله اخلاقیش در واقع اینه که اجازه ندیم که این فرد در جلوی دیگران بیشتر شناخته بشه به عنوان یک مجرم.
درست.
پس این کار رو نمیتونن بر اساس قوانین انجام بدن. از طرف دیگه نمیتونه این اتفاق بیفته، خب به خاطر اینکه اصلا ورود کردن به مسئله قوه قضاییه و اینکه حالا یک نماینده از قوه قضاییه مدارک رو برداره بیاره جلوی تلویزیون و امضا بگیره، یه ذره خب غیر منطقی.
بله.
باز این از اون نکاتیه که به لحاظ فیلمنامه‌ای در واقع مورد سوال قرار میگیره که آیا واقعا به همین سادگیه که شما برگر بذاری جلوی فرد ولی دم و امضا بکنه و تموم بشه بره. پس از این بابت نمیتونه اتفاق، اما من خودم شخصا خیلی دوست داشتم که چنین اتفاقی می افتاد. یعنی اگر امکان ساخت چنین برنامه هایی بود، خصوصا که ما وقتی با گذشته این آدم آشنا میشیم، خیلی سریع توی تصویرهای گزارشی میبینیم. وقتی توی تصویرهای گزارشی میاد، هی برنامه تلویزیونی رو هم میبینیم، یعنی عوامل برنامه رو میبینیم. پس یعنی هی اون گزارش هی قطع و وصل میشه. یعنی چی؟ یعنی میزان خشونت، میزان تلخی، میزان عصبانیتی که اون واقعه داشته رو ما به طور جدی در جریانش قرار نمیگیریم. در صورتی که مثلا یک فیلم دیگه میتونه همین موضوع بخشش رو داشته باشه، همین قتل غیر عمد باشه، اما وقتی داره تمام اون مراحل رو نشون میده، خود فیلم داره میزان خشونت فیلم رو بالا میبره. پس اون میزان خشونت بر من مخاطب هم اثر میذاره. اما این فیلم از این منظر به نظر من نکته مثبتش بود، هرچند که یک جاهای غیر منطقیه، اما اون گذشته‌ای که این اتفاق رو باعث شده بود تقطیع شده و دور. یعنی چی دور؟ یعنی در پلان اول نیست، در بک‌گراند اون استودیوه. پس این در واقع بچه مثبتشه و این که نشون بدیم که بخشیدن آدم ها اول از همه در واقع به نفع خودمونه. این که فارق از این که من دوست ندارم بگم که چقدر در قرآن واژه عفو، بخشش آمده و چقدر توصیه به این رفتار شده، اینها همه وجود داره، ولی واقعا بیایم از نزدیک یه چیز رو لمس بکنیم و ببینیم که اون آدمی که حتی عزیزش رو از دست داده میبخشه، من در روابط خانوادگیم، در روابط دوستانم که احیانا کسی دلخوری بینمون پیش اومده، اتفاق بدی باعث ناراحتی شده، کدورتی ایجاد کرده، چقدر این راحت میتونه وقتی کسی اون مسئله بزرگ رو بخشید، چرا من این مسئله کوچیک رو نبخشم؟ پس این میتونه تأثیر مثبت داشته باشه. یعنی هم از این که میزان خشونت رو خیلی زیاد نشون نمیده و هم از این که میتونه باعث ایجاد این حس در من بشه. کاملا این فیلم از نظر من اون طبق اون نظری جامعه شناسی هنره که به شکل دهی میگیم، یعنی آثاری ساخته بشه که بر من مخاطب تأثیری بگذاره و ایده های رو در ذهن من ایجاد بکنه برای اینکه بهتر زندگی بکنم. گویا اینکه میدونیم که رویکرد شکل دهی رویکردهای مختلفی داره، یعنی میتونه خشونت رو نشون بده و باعث ایجاد خشونت بشه، میتونه مثلا حفظ محیط زیست رو نشون بده و به من یاد بده که من از محیط زیستم حفاظت بکنم، میتونه بخشش رو نشون بده من بخشش بیشتر مادر رو یاد بگیرم و تاکید میکنم بیشتر به دلیل اینکه نه اینکه ماها اینا رو ندونیم، نه اینکه ندونیم محیط زیستمون رو چجوری ازش محافظت بکنیم، ندونیم چجوری با بیمار مواجه بشیم، ندونیم چجوری با معتاد، همه تقریبا اندکی از این رو میدونیم، اما این آثار میتونه ما رو بیشتر با این مسئله آشنا بکنه، با عمقش بیشتر آشنا بکنه و تأثیری که نظریه‌های مختلف ثابت کردن مثل نظریه کاشت که به مرور چنین تأثیراتی در مخاطب میتونه اثر مثبت یا منفی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر هی خشونت رو نشون بدی بر مخاطب، تأثیر خشونت رو میتونی در زندگیش ببینی، همون نسبت میتونی وقتی که هی داری از بخشش و مهربانی و همدلی و همراهی و هم فکری داری نشون میدی، همون اندازه میتونی بر مخاطبت این اثر رو بگذاری و این نتیجه مثبتش میتونه شامل حال مخاطب بشه. من شخصا غیر از اون فاکتور قانونی به نظرم میرسه که اگر چنین برنامه‌ای ساخته بشه، من خودم یکی از مخاطبان پروپاگورس تماشاش خواهم بود.
بله. بسیار خوب، در دقایق پایانی برنامه هستیم، بخش دیگری از صدای فیلم یلدا رو بشنویم.
خانم منازیا، خانم مریم کمیجانی، سلام. سپاس و درود به تمامی عوامل برنامه لذت اف که در آغاز فصل زمستان دلهای ما و میلیون ها بیننده را پای سفره یلدا گرم و نورانی کردند. ما به اندازه یک ترم کامل اما فشرده از داستان زندگی شما آموختیم، ولی مهمترین بخش هر داستانی پایان اونه. خانم زیا، از شما میخواییم که فرصت گرانبهای زیستن را به خانم مریم کمیجانی که خود نادم و رنج کشیده است بدهید. این پایان زیباترین هدیه شما به او و تمامی میلیون ها بیننده این برنامه خواهد بود. با سپاس فراوان، دانشجویان دانشگاه کاربردی بهینه‌سازی علم و اخلاق.
ممنون. بسیار تشکر از شما.
ممنونم ازتون.
بینندگان گرامی، طبق روال برنامه سرکار خانم زیاد دقایقی رو برای تأمل و کسب تصمیم نهاییشون از کنار ما میدن. بینندگان عزیز، فراموش نکنید که حق ولی دم حق قانونی و شرعی ایشون میتونن هم ببخشن هم قصاص کنن. اما من عاجزانه ازتون خواهش میکنم سرکار خانم زیاد که به جوونی این خانم رحم کنید. این خانم میتونن بعد از سه تا شش ماه دوباره بیرون بیان کنند. باور کنید ما مهمان داشتیم که در عفو لذتی که در انتقام. بسیار خوب، بینندگان گرامی، همچنان با برنامه ما همراه باشید.
رأی شما عزیزان به بخشش مریم کمیجانی، 6,821,200 پیامک، یعنی نیمی از مبلغ دیگه از طرف اسپانسرهای برنامه پرداخت خواهد شد، البته در صورت بخشش خانم مونا زیا. شما عزیزان همچنان فرصت دارین که در برنامه شرکت کنین، یعنی در مسابقه پیامکی ما شرکت کنین. آیا مریم کمیجانی مستحق بخشش هست؟ جواب 1 بله، عدد 2 خیر. پیامک بفرمایید به 3301. با ما همراه باشید.
بخش دیگری از صدای فیلم یلدا رو شنیدیم، تقریبا بخش پایانی فیلم بود مثل بخش پایانی برنامه ما. خب خانم خانی، من دارم به این فکر میکنم که رسانه یکی از کارهایی که انجام میده و در مطالعات رسانه بهش اشاره میشه بحث بازنماییه، یعنی یکی از کارهای رسانه باز نمودن و بازنمایی آن چیزی است که در روح و روان و جامعه انسانی وجود داره، حالا بنا به ساختارها و قالب‌های مختلفی که وجود داره. اینجا یه قالب برنامه‌سازیه که آمده در قالب یک فیلم سینمایی داره به ما ارائه میشه. شما یه صحبت خیلی خوبی کردید در بخش قبلی به برش‌ها و بخش‌هایی از واقعیت. سال‌ها پیش بود، خیلی سال پیش، شاید 27 سال پیش، سر کلاس فوتوژورنالیسم ما با استادمون بحثمون این بود که آقا عکاس خبری میتواند تمام حقیقت و واقعیت را به من مخاطب منتقل بکند یا نه. نه، قطعا جواب منفیه. یه عکسی چند سال پیش منتشر شد، فکر میکنم به جنگ امریکا و عراق یا کویت برمیگشت، یه سرباز آمریکاییه با یه سرباز عرب. این عکس در 3 رسانه منتشر شد، یک رسانه آمریکایی، یک رسانه فرانسوی، یک رسانه عرب. رسانه عرب وقتی این عکس رو منتشر کرد، برشی زده بود از لوله اسلحه بر پیشانی سرباز عرب. فرانسویه این رو یه ذره بازترش کرده بود، دو تا سرباز چیز رو نشون داده بود آمریکایی که به سمت این سرباز عرب نشانه رفتن. رسانه آمریکایی سرباز سوم رو هم نشون داده بود که داره آب میده به این سرباز عرب، یعنی سه تا نمای مختلف از یک واقعیتی که اتفاق افتاده. برای همین خب رسانه نمیتونه، اصلا توان این رو نداره، فیلم مستند هم نمیتونه تمام واقعیت باشه. من هرچی که میبینم از اون ویزور دوربین خودم دارم میبینم. برای همین تو چنین فیلم و چنین برنامه تلویزیونی هم نمیشه واقعا تمام کنه اتفاقی که مریم کمیجانی بین او و همسرش و دختر اون مقتول افتاده، مادرش، همه اینها رو ببینیم. من حرفم اینه که چقدر سینما میتونه وارد این حریم بشه.
ببینید، مسئله بازنمایی یا بازنمودن یا بازتاب نظریه خیلی خیلی مهم و دامنه داریه، ولی در نهایت آنچه که درباره این مسئله میگن عین این میمونه که یک قصه هست که میگن که یه چند نفری آینه ای رو به شهر میگیرن و میخوان ببینن که تو اون شهر چه اتفاق میفته، اما فکر میکنن که اگر این آینه بیفته بشکنه قطعات اون آینه آیا میتونه بازتاب دهنده اون شهر باشه، کل اون شهر باشه؟ به طور طبیعی نه. آیا یک قطعه از اون آینه میتونه تأمین پذیر باشه؟ نه، چون یه گوشه شهر ممکنه یه اتفاق بیفته، گوشه دیگر اتفاق دیگری، پس قابل تعمیم هم نیست. و در نهایت به این نتیجه میرسن که اگر هنرمندی به این اصل پایبنده یا احیانا میخواهد و تصمیم دارد که بازتابی از یک واقعیت داشته باشد، حتما داره از دریچه نگاه خودش که شامل تجربه زیستش و شناختش از اون مسئله و ارتباطاتی که یا حتی تخصصی که میتونه داشته باشه قطعا پیوند میخوره. شما بخش قبلی صحبتی رو اشاره کردید که ما توی هر فیلمی یه بخشی میبینیم، یه کارخونه میبینیم، حالا اینجا تلویزیون رو دیدیم. قطعا کسانی هم که توی کارخونه کار میکنن وقتی یه فیلمی رو از کارخونه میبینن اشکالای فنی اون مسئله رو میگیرن، مثل ما که اشکالای فنی مثلا رادیو تلویزیون رو احیانا میتونیم بگیریم. پس این برای هر برای بسیاری از آدم ها امکان پذیره که اون رو بتونن درک بکنن، نقاط ضعف رو درک بکنن. پس این تخصصه هم لازمه، این مشورته هم لازمه برای اینکه به جزئیات بیشتری پی ببریم. اما این لاجرم مثالی که شما زدید کاملا درسته، لاجرم از زاویه و ویزور دیده اون فرده. حالا کارگردان چه موضعی نسبت به این اتفاق داره؟ اساسا میخواد با این مسئله بخشش چه چیزی رو مطرح بکنه؟ یک، چه چیزی رو برای خودش مطرح بکنه؟ آیا من دنبال این هستم که موقعیت‌های دیگری رو پیدا بکنم؟ آیا میخواهم تأثیرگذار باشم؟ دنبال چی هستم؟ این هدفه قطعا از زاویه دوربین بروز پیدا میکنه. برای همینه که قطعا بخشی از اون واقعیت رو که از نگاه اون هنرمند و اون مؤلف هست رو ما داریم میبینیم.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر مینوخانی و شما شنوندگان گرامی که در این برنامه همراه ما بودید و برنامه رو شنیدید. سپاس از همراهیتون. به همراه خانم دکتر خانی و همکاران هم در این برنامه، مرتضی میلانی تهیه کننده، با شما تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
در همه لار زمینم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپاست، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای شانم به پای رفتن از اینجا
شبکه رادیویی سلامت.